بعدش تمام احمد جان شد تمام خلاص تورید چون هم دیگر مایکون ایران که در عصر 19 و عصر 20 تو عصر 21 پژوهش علمی انجام دادند ثابت کردند که واقعا تورانیان یک شاخه بزرگ اوریو هستند که مین بعد همین تورانیان در تاریخ دولتداری و تمدن منطقه آسیا مرکزی نقش خیلی بزرگ داشتند و این تورانیان با ترک هایی که امروز بعضن علمان ترک تبار دعوا بر آن دارند که شبیه هستند یک رنگ هستند البته این خیلی نیست چون ما با معلومات منبع های تاریخی و دست نمون تحقیقات های باستان شناسان نظر می افتنیم معلوم گردد که ترک ها تا عصر 6 در حدود آسیا مرکزی نبودند وطن تاریخی ترک ها معلومات های باستان شناسی نست صحبی نکند وطن تاریخی ترک ها تا عصر 6 آسیا مرکزی نیست وطن تاریخی آنها کشور آلتای است که امروز در سیبیر است در قسمت شرقی فدراسیون روسیه است یعنی سیبیری غربی و بعضی قسمت‌های سیبیری شرقی خواستگاه قوم و قبایل ترک تبار است که مین بعد از عصر 6 تا عصر 13 روند مهاجرت آنها به آسیا مرکزی شروع شده است و در عصر 13 بعضی قبیله‌های ترک تبار که در حدود قسمت شمالی آسیا در قرادی با مغول‌ها می‌زیستند در حالی تشکیل یابی امپراتوری مغول‌ها مین بعد مغول‌ها با ترک‌ها آمیزش یافتند و بعضی قوم و قبیله‌های ترک‌تبار که امروز در همجواری افغانستان با سر می‌برند تشکل یافتند بنابراین ما می‌گیم که تورانی ترک است تورانیان با ترک‌ها هیچ رابطه‌ای ندارند زمانی که تورانی‌ها زمانی که پیشتودیان تاجیکان اولین شکل دولتداری رو خود پیشتودیان اساس داشتند آنها حکمرانی در آسیا مرکزی میکردند در این دوره قوم ترک در آسیا مرکزی به سر نمی برد
عزیزان همراه با سرود از آوازخوانی تاجیک افضل شاه شادی با ما همراه باشید
بر دوشنبه خاکی کولاب آوری از ظرف شام روی کف آب آوری عطری تاریخی کهن را از سر از شیوه شیرینی یغناب آوری بر دوشنبه خاکی کولاب آوری بر دوشنبه باد درواز آوری از تو خوابی بچ پرواز آوری یک دلی روشن زی روشان ارمغان روزکتی وادی مرغا آوری روزکتی وادی مرغا آوری دوشنبه چشم از رشت آوری خیشتا از قلعی عشق آوری از خجندی باستان گلهای راز مدنی مهرزی انزاب آوری از خجندی باستان گلهای راز زی انصاب آوری بر دوشنبه نانی گرمی دن غرم شهد و شیرینی باقی ایزفرم از سری خاصار فعیزی شرشرم مستی در اسی ساری باستان جام آوری کندینم از کانی بادام آوری بر دوشنبه شهرت و نام آوری لحظه در دل تبوتا آوری بر دوشنبه خاک پولا آوری زرفشان روی کف آبا
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی همراهی ما باشد.
دوشنبه بشتیم سویت مورد افتاق گر خونه و گر روپرونگی که چومو سویت های کاندیسیونر چه کیف کشیده زنگزدم گر سویت به السلام علیکم میبخشید مو به سویت نیست خونه مو گر همین مسئله حال کنید روپرونگی مو های چوبه مو به نیست کم اکاوزی پایین در قدر حال میکنیم گفت پس از پایین مید سویتیم درف کچانگی مورد.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان پر از صفا و آرامش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
همراهانی گرامی، امیدوارم که ما و مخاطبان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران. دنیا خاطره چشم نماست. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امید است که در پناه خداوند صحت و سلامت باشید و بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین را از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیمتان میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است که وقت داشته باشید در این برنامه نیز با ما هم سفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، در برنامه امشب قصد داریم با شما همسفر بشیم با استان اصفهان و شما را همراه کنیم از طریق امواج رادیویی برای آشنایی با جاذبه های اصفهان که نیمه از جهان به شمار می رود. اصفهان در مرکز ایران یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری کشور ایران محسوب می شود. شهری که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سمت خود می کشاند. اصفهان در سه دوره آل بویه، سلجوقیان و صفویان پایتخت ایران بوده است. به همین دلیل بناها و آثار تاریخی بسیاری نظیر پلها، مساجد، کاخها، عمارتها و کلیساها با معماری چشمگیر در آن به چشم می خورند. بیشتر جاذبه های تاریخی اصفهان در فهرست آثار ملی ایران و برخی از آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند و می توان در تمام فصول سال به بازدید از آنها رفت. جاذبه هایی که بهتر از حداقل یک بار در طول عمر خود از آنها دیدن کنید. در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید تا بهترین جاهای دیدنی اصفهان را به شما عزیزان معرفی کنیم.
سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس گردشگری و هتلداری سازمان فنی حرفه‌ای کشور. امروز قصد دارم در مورد مسجد شیخ لطف الله اصفهان برای شما صحبت کنم. مسجد شیخ لطف الله اصفهان یکی از مساجد بی‌نظیر کشور که در بخش شرقی میدان نقش جهان قرار گرفت. این مسجد یکی از زیبایی‌های میدان نقش جهان هست که بهتره یکم در موردش اطلاعاتی داشته باشیم. خب اولا که بدونیم این مسجد چرا به اسم شیخ لطف الله هست. شیخ لطف الله شیخ بهایی از عالمانی بودند که توسط شاه عباس صفوی از لبنان که جبل عامل لبنان هست میان اول مشهد و بعد با شاه عباس به قزوین و از قزوین وقتی که پایتخت به اصفهان منتقل میشه میان وارد اصفهان میشن و در کنار شاه عباس قرار میگیرن. البته گفته شده که شاه عباس از دختر شیخ لطف الله هم پاسداری کرده و در اصل داماد شیخ لطف الله هم بوده که این مسجد رو برای شیخ لطف الله ساخته و شیخ لطف الله در زمان زندگیش بعد از اتمام این مسجد 4 سال امامت این مسجد رو داشته. از زیبایی این مسجد میتونم بگم که لوئیس ایکان در موردش میگه من فقط در عالم خیال و با جوهری از طلا و نقره میتونم چنین اثری رو تصور کنم. و آپامپوپ که آرامگاه یا قبرش داخل اصفهان در کنار پل خواجو قرار گرفته در کتاب بررسی هنر ایران میگه که به سختی میتونیم این اثر رو محصول دست بشر بدونیم به خاطر اینکه کوچکترین ضعفی در این بنا دیده نمیشه. اندازه ها همه مناسبن، نقشه بسیار قوی، طرح عالیه و از رسایی برخورداره. و اون چیزی که جالبه در مورد اینجا گفته میشه اینه که یک دنیا شور و هیجان داره در کنار یک سکوت و آرامش که داخلش هست. اگر ما از میدان 5 پله رو بالا بریم میرسیم به سطح پیشخان یا جلوخان در اصل مسجد. در اینجا که قرار گرفتیم و با اشاره گر نشون داده میشه یه حوض 8 ضلعی بوده که متاسفانه در دوره پهلوی یعنی 1116 خراب شده. دلیلش هم مشخص نیست دلیلش چی بوده ولی این کاملا بسته شده ولی قابل احیا هست، میتونن احیاش کنن و برگردن به حالت اول. این مسجد سال 1011 هجری قمری به دستور و به فرمان شاه عباس صفوی ساخته میشه و البته تا 1028 طول میکشه و 1028 از 1011 تا 1028 تقریبا ما 18 سال ساخت برای این مسجد داریم. با توجه به اینکه این مسجد خیلی بزرگ نیست اما میتونیم بگیم که خب این زمانی که طول کشیده زمان خیلی زیادی و نشان از این داره که ظرافتکاری این مسجد بسیار زیاد. سردر تشکیل شده از مقرنسکاری بسیار زیبای لانه زنبوری هست و در مقابل در از سنگ‌های زرنگ مرمری استفاده شده که سنگ‌های نفیسی هم هستن. الهم اگر ما پله‌ها رو بالا بریم میرسیم به درب ورودی. ببینید تو این قسمت یه خطی نوشته شده به صورت نستعلیق، خط رضا عباسی هست. کمتر رضا عباسی خط نستعلیق مینوشت، بیشتر خط سرس رو کار میکرد و شاگردانش هم همینطور خط سرس رو نوشتن. نوشته شده مایه محتشمی خدمت اولاد علی. با توجه به اینکه ما خیلی از جاهای بناها و حتی در کاخهای دور صفویه ارادت شاهان صفوی رو به حضرت علی داریم و با توجه به اینکه در اون دوره خب شیعه‌گری باب میشه و خیلی زیاد میشه خب اینا مواردی بود که وجود داشت. تو این قسمت هم یک خطی بود در دوره رضا شاه پهلوی که مرمت هایی که رضا شاه انجام داده اینجا وجود داره که الان دیده نمیشه و پاک شده. ببینید توی این سردر یه ماده تاریخ وجود داره و این ماده تاریخ در میانه یه خط به زیبایی نام شاه عباس صفوی که با ابو مظفر عباس حسینی موسوی صفوی نوشته شده بهادرخان میتونیم ببینیم. در انتها اینجا نوشته شده که این کتیبه رو کی نوشته. کتیبه به خط علیرضا عباسی نوشته شده و در بالای سردر 1012 هجری قمری رو داریم. 1012 هجری قمری نشون میده که سال 1011 شروع شده و 1012 به اتمام رسیده. در اسپر چپ و راست کاشی هایی که دیده میشه کاشی ها به صورت 7 رنگ هستن اما در قسمت مقرنس ما کامل در قسمت بالا و در قرنیزهای بالایی ما بیشتر کاشی‌هایی که داریم می‌بینیم کاشی‌های معرق هستن. دربی که مشاهده می‌کنید درب یک پارچه است، یعنی اینجوری در نظر بگیرید که یک تنه درخت از یک تنه درخت تشکیل شده که با این عرض بوده و 400 سال پیش به صورت سالم باقی مونده. اهمیت این در اینه که در یه پارچه است، یعنی تکه تکه نیست، از چوب‌های دیگه نیست، از یه تنه درخت یه پارچه دو تا برش خورده و دو تا لنگه در خیلی بزرگ ازش درست شده. خب آنچه که مسلمه و گفته میشه در مورد مسجد شیخ لطف‌الله این هست که مسجد شیخ لطف‌الله مانند همه مسجدهایی که در اصفهان هست مناره نداره، حیاط نداره یا صحنه میانی رو، شبستان نداره، رواق نداره و خیلی موارد دیده نمیشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش بیشتر به خاطر این هست که قراره در روبروی کاخ عالی قاپو قرار بگیره و با توجه به اینکه در سبک اصفهانی ما ساختار قینه‌سازی رو به خوبی میتونیم ببینیم، به یه شکل قینه‌سازی شده در مقابل کاخ عالی قاپو، چون اگر قرار بود واقعا اینجا منارهی داشته باشه و ارتفاع بیشتری بگیره نمیتونست اون قرارسازی به درستی انجام بشه. خب اگر ما وارد دالان ورودی مسجد بشیم مطمئنن یک سری فضای دیگه این رو میتونیم ببینیم که جذابیت داره. با همین زاویه که من تو اینجا قرار دادم و دائم میبینیم متوجه میشین که ما با یه پیچش 45 درجه وارد شدیم. اصلا خاص بودن این مسجد به همینه که وقتی عرض میکنم که مسجد در ضلع شرقی مسجد میدان قرار گرفته، ولی وقتی که واردش میشیم جوری وارد شونده به داخل زیر گنبد چرخشی انجام میده که به یک باره به سمت جنوب غربی میره. یعنی شما فکر کنید از قسمت شرقی وارد شده و وقتی روبروی قبله که جنوب غربی از قرار میگیره با چند تا چرخش نامحسوس و خاص که زیبایی های این نامحسوس که عرض میکنم به خاطر زیبایی هایی که هست که در اطراف ما میبینیم تا از این سالن عبور کنیم و ما رو برسونه به در اصل فضای زیر گنبد که یکی از خاص‌ترین و زیباترین قسمت هایی هست که ما تو این قسمت بخش میتونیم ببینیم. خب قبل از اینکه وارد دالون بشم اجازه بدین که بریم یه سر بزنیم به زیر زمین و در مورد زیر زمین این مسجد صحبتی کنیم. اگر ما بخوایم وارد زیرزمین بشیم باید اول از 20 پله منبری شیخ پایین بیایم. این 20 پله که در این قسمت قرار گرفته چون مستقیم هست به منبری شیخ معروفه. در بدو ورود کاشی‌های هشت صابونک دیده میشه که به عنوان ازاره این زیرزمین قرار گرفته. در اینجا هم یه در خیلی قدیمی وجود داره که داخلش معمولاً جایگاهی بوده برای خادم مسجد، یا اینکه کسایی که گاهی وقتا به عنوان مسافر می اومدن میتونستن در اینجا اقامت کنن. خب ما وارد قسمت داخلی میشیم. در ابتدا یک هشتی بسیار زیبا اینجا دیده میشه و این هشتی باز کمک میکنه به جذابیت بیشتر این مسجد و زیبایی این قسمت. ببینید تو این قسمت ما 16 تا ستون داریم، ولی این 16 تا ستون در میان این مسجد دیده نمیشه و فقط شما 4 تا ستون رو میبینید. از 3 پنجره چوبی که در قسمت بالا و در تاق مسجد در این زیر زمین قرار گرفتن نوردهی و تهویه انجام میگرفته. در اینجا محرابی وجود داره که در این محراب شما همونطور که میبینید خیلی ساده است. بخش ظرفیت 400 نفر رو داشته، به خاطر تاق کوتاهی که داره خیلی سری گرم میشده و زمستان ها میتونستن از اینجا استفاده کنن. یا اینکه با این کاری که انجام داده یک کار خلاقانه، یک زیرزمین درست کنه که هم فضای خاصی برای نمازهای زمستان ها رو بتونن داشته باشن یا به عنوان مدرسه بتونن ازش استفاده کنن و همین که اون میزان گودی رو پرش کنه تا این قینه‌سازی با کاخ عالی قاپو به وجود بیاد. خب همونطور که میبینید ساده است. اگر توجه کنید خب گچکاری مرمت شده که اینطور سفیده و اینا قبلا به خاطر اینکه از پیسوس ها استفاده میکردن معمولا گچ ها کاملا سیاه بودن و برای مرمتش میتونستن هر بار اینا رو به رنگ عادی خودش در بیارن. خب من از این قسمت خارج میشم و برمیگردم به بخش جایی که وارد شده بودیم دالان ورودی و از دالان ورودی شروع میکنم به ادامه توضیحاتم. مسیری که ما ادامه بدیم و همونطور که میبینید از بالاترین قسمت تا پایینترین قسمت این مسجد کلن تزیینات کاشیکاری شده و کل کاشیکاری هایی که در این بخش دیده میشه از صد تا زین کلش کاشی های هفت رنگ هستن که در اینجا دارن خودنمایی میکنن. ما زمانی که از درب ورودی جلو میایم به دو تا قسمت برمیخوریم. قسمت اول یک دربی هست که وارد یک چلنشین یک شبستان میشیم و این چلنشین یک چلنشین خیلی کوچیکی هست، یعنی شبستان خیلی کوچیکی هست که میتونستن حتی در همین قسمت هم در زمستان ها نماز بخونن. از این بخش اگر خارج بشیم درب بعدی وجود داره که ما رو میتونه ببره به طبقه دوم این مسجد. همونطور که میبینید در قسمت بیرونی ما اون شکل زیبایی مسجد رو داریم میبینیم و در قسمت‌های داخلی به خاطر که در دید مراجع کنندگان و نمازگزاران نبوده معمولاً خیلی ساده است. در این قسمت طبقه بالا ما سه تا اتاق داریم که از این اتاق‌ها میتونستن استفاده‌های مختلفی انجام بدن، از جمله استفاده‌ای که حالا شامل جایگاهی برای خود نمازگزار یا اینکه به عنوان انبار و موارد مختلفی که میشه ازش استفاده کنیم. ما با 16 تا پله به دور گنبد میتونیم برسیم و با 16 تا پله در ادامه 16 تا پله از این مسیر بالا بریم جمعا میشه 32 پله ما رو به بالای پشت بام این مسجد هدایت.
دوستان شنونده هم روحانی گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه جاذبه‌های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوندی بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و الله نگهدارتان باشد.
آوازخوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
روحانی گرامی. هم اکنون یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان میطلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید بفرمایید در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است.
اینجا از زنان موفق می‌بینیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه یک گوهر همراه هستید. در این بخش از برنامه با هم به یکی از مهمترین خصوصیات افراد موفق اشاره می کنیم. یکی از خصوصیات افراد موفق داشتن اعتماد به نفس بالاست که باعث می شود به هر کاری که فکر می کنند درست است دست بزنند. زنان موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن افراد بستگی ندارد. زنان موفق بسیاری در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنها را دارند. بارزترین خصوصیات زنان موفق این است که زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می‌برند. آنها چند برنامه و پروژه در آن واحد دارند و افراد و چیزهای زیادی هستند که توجه آنها را نیاز دارد. اینجاست که آنها توانایی تمرکز کردن بر یک موضوع در لحظه را به خوبی دارند. آنها خوب می‌دانند یک کار ممکن است تمام توجه و حواسشان را نیاز داشته باشد. آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیات زنان موفق چیست؟ چیست که آنها را از بقیه متمایز می کند و سرنوشت شگفت انگیز برایشان رقم می زند؟ زنان موفقی می شناسیم چه رئیس و مدیر مجموعه باشند، چه صاحب سرمایه و صنعت، چه در زمینه ورزش یا هنر سرآمد باشند، یک خصوصیت مشترک همه آنها تأثیر گذاریشان است. شاید این زنان راه‌های متفاوتی رفته باشند و مسیر زندگیشان با هم فرق کند، اما همه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند که آنها را در رسیدن به اهدافشان بیشتر موفق می‌کند. چشم‌انداز آینده، کمک گرفتن از هوش اجتماعی، داشتن قدرت حل مسئله، بروز احساسات، مقابله با استرس، داشتن قدرت مدیریت، شجاعت، در نظر گرفتن جوانب احتیاط، حامی مهربان بودن، کنجکاوی و علاقه‌مندی، گیر نکردن در گذشته، آینده نگر بودن، خلاقیت و نوآوری و شاید ده‌ها نکته و ویژگی و خصوصیت دیگر. انشاءالله که همه ما بتوانیم در ساده ترین مسیر زندگی از این خصوصیات بهره‌مند شویم تا بتوانیم موفقیت‌های خوبی را نصیب خودمان بسازیم. شنونده‌های عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم در این ساعت همراه شوید با همکارم زرین کشاورز و معرفی یک بانوی موفق دیگر ایرانی. انشاءالله که این بخش مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
زنانی رو داریم که پرتلاش هستن، حتی اگر در حال حاضر در اون جایگاهی که بهشون داده و تلاش کردن بهش رسیدن نیستن، شغلشون جابجا شده، اما همیشه نامشون برای ما هست، زنانی که تلاش کردن. یکی از این بانوان بانو زهرا صدر اعظم نوری هستش که اولین شهردار زن در جمهوری اسلامی ایران. ما هم خلاصه رایزنی هایی که کردیم شماره ایشونو پیدا کردیم، با روی گشاده استقبال کردن و قرار شد که امروز در برنامه مهربانو باشون صحبت کنیم. خصوصا شمایی که علاقه دارید به این شغل، بدونید که شهردار بودن برای خانم ها هم سخت نیست. فقط یک سری ویژگی ها و فاکتورهایی هست که اگر در شما باشه قطعا شما هم میتونید یک شهردار موفق باشید و در حوزه زنان هم حسابی فعالیت کنید. سلام خانم دکتر صدر اعظم نوری، حالتون چطوره؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان.
ممنونم از شما. ایشون مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بودن، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، یک بانوی بسیار فعال. خب سال 75 شما شهردار شدید، به مدت چند سال؟
تقریبا 8 سال. من از 75 تا 82 شهردار بودم.
بله، دوره نوجوانی ما بوده که سعادت حضور و همکاری با شما رو نداشتیم. خب دکتر نوری، چی شد که شما اصلا از قبل به ذهنتون بود که یک روز شهردار بشید، توی این حوزه فعالیت داشته باشید، یا فعالیت دیگه مد نظرتون بود، مسیر زندگیتون به این سمت اومد؟
واقعیتش اینه که نه، ولی حالا یه نکته رو عرض کنم که بفهمی. من از بزرگم شهردار بوده.
بله.
در شهر کرمان در حقیقت مدتی اداره شهر رو به عهده داشته، اما من در حقیقت در فکرم این نبود که روزی شهردار بشم، ولی همیشه علاقه داشتم به فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های به هر حال فرهنگی و فعالیت‌های مختلفی که تو این حوزه‌ها هست. و ما بعد از جنگ در حقیقت یه دانشجو بودیم که خب آقایون چون در جنگ خیلی فعال بودن و خانم ها هم بیشتر پشت جبهه فعالیت میکردن،
از نیروهای جهادی بودیم
تقریبا. حالا
بله.
بعد از اینکه جنگ تمام شد، خب این پتانسیل انگار که یه خلایی داشت و علاقه من بود به اینکه یک فعالیتی رو شروع بکنه برای خدمت به مردم. ما فکر کردیم که چه کاری انجام بدیم، به این نجمندی رسیدیم که در جنوب تهران به دلیل نیازی که به هر حال تهران داره و به خصوص در جنوب شهر، بیاییم و کار فرهنگی بکنیم. بله. و اون موقع کاملا با دست خالی ما شروع کردیم و کار فرهنگی رو، ساختن کتابخانه در پناهگاه هایی که اون موقع ها ساخته شده بود و بلا استفاده بود، و فرهنگ سراها رو شروع کردیم به ساختن و فعال کردن، و همین زمینه هایی شد برای اینکه شهرداری بیشتر با ما آشنا بشه و از خب ظرفیتی که وجود داشت استفاده بکنه و پیشنهاد شهردار شدن رو به من به عنوان یک زن و به بعضی از آقایون هم داده شد که خب ما دیگه سال 75 کار رو شروع کرد.
خب شما دکتره مدیریت محیط زیست هم دارید و دلیل حالا اینکه مشاوره سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم شدید، قطعا تحصیلاتتون میتونه باشه. در زمانی که شهردار بودید برای خانوما چی کار کردید که کمی بیشتر قدر این محیط زیست رو بدونن، ارتباط بهتری بتونن برقرار کنن با محیط زیستی که برای سلامتی خودشون هست در وهله اول؟
بله. ببینید، چون شهرداری غالبا یک محیط مردانه بود، با اومدن یک زن به عنوان شهردار منطقه انتظار می‌رفت که یک مقدار تغییراتی ایجاد بشه. و یکی از کارهایی که من کردم، اولا تعدادی از مدیران شهرداری رو از زنان انتخاب کردم که این خب در نوع خودش بی سابقه بود. من 12 تا مدیر و معاون داشتم که تقریبا نیمی از اینها رو از زنان انتخاب کردم در پست‌های مختلف. حتی بعضی از پست‌ها به شدت پست‌های مردانه بود، ولی خب من این ظرفیت رو در زنان دیدم و استفاده کردم. دیگه اینکه مراجعین ما غالبا مردان بودن، ولی با اومدن یک زن به عنوان شهردار، من شاهد بودم که تعداد زنان بیشتری به شهرداری مراجعه می‌کنن، زنانی که مالک بودن، زینف بودن، زیحق بودن و خب راحت آزادانه تر می آمدن توی شهرداری و پیگیر کارشون می شدن. و نوع تعامل شهروندان، این برای من جالب بود، نوع تعامل شهروندان با یک زن و با زنانی که مسئولیت داشتن تعامل محترمانه بود، حتی اگر اینها ناراضی بودن، حتی اگر دلمند بودن، ولی محترمانه برخورد می کردن. و این خیلی جالب بود که به هر حال در فرهنگ ما برای زنان یک احترام و یه ارزش خاصی قائل هستن. در بحث شهروندان هم من در اون مقطع تلاش کردم که گروه های مدنی که فعالیت دارن و بخششون زنان هستن، اینا رو حمایت بکنم و تفصیلاتی براشون فراهم بکنن و گروه های محیط زیستی، در حقیقت یک شرایطی براشون فراهم کردیم که اینا بتونن بیشتر فعالیت بکنن و اقدامات خوبی رو انجام بدن. از جمله کارهایی که انجام شد، ما در منطقه حق بحث تفکیک زباله از مبدا رو اجرا کردیم که این کار خب خیلی سخت بود برای اولین بار و حتی در محدوده‌ای که کار می‌کردیم، یه مقدار محدوده نظامی هم بود چون ما یه مقدار ساختمان‌ها و دستگاه نظامی هم در اون محدوده کاری ما بودن، اما خب خیلی همکاری وجود داشت و اونها هم همراهی کردن و این طرح رو ما تونستیم برای اولین بار اجرا بکنیم که بعدها دیگه اون وقت ادامه پیدا کرد.
خدا خیرتون بده. تندرست و سلامت باشید. گفتگو کردم با خانم دکتر زهرا صدر اعظم نوری، اولین شهردار زن در جمهوری اسلامی ایران.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران را خواهید چونید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، از این که در این لحظه برای شنیدن برنامه همسفران را انتخاب نموده اید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در ولایت نیژنی نوگاراد روسیه از 1 اکتبر سال جاری میلادی دادن پتنت برای کار به خارجیان باز داشته شده است. در این باره ریاست مسائل مهاجرت سر ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در این منطقه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه ازیا پلوس، دادن پتنت به شهروندان خارجی برای حقوق کار بر اساس فرمایش وزارت کارهای داخلی روسیه از 13 فوریه سال جاری میلادی جاری شده بود. در همین حال، طوری که گفته می شود، به خارجیانی که پیشتر پتنت کار گرفته بودند، ریاست مسائل مهاجرت حجت را دوباره به رسمیت درآورده، آنها می توانند به کارشان ادامه دهند. قابل ذکر است که از ماه اپریل سال 2024 با مهاجران در ولایت نیژنی نوگاراد کار در تاکسی نیز منع کرده شده بود. بنابر نوشته منبع، در ظرف 7 سال جاری میلادی انیخترش سال 2024 ورود خارجیان به ولایت نیژنی نوگاراد به مقدار 24% تا 61,000 نفر کم شد که 62% آنها محض مهاجران کاری می باشند. قبلا در منطقه های روسیه با کار مهاجران در بعضی ساحه ها محدودیت های نیز جاری کرده شده بود. مثلا به آنها کار در ساحه های سودا، نقلیات، مسافربری، بخش سیاحی، معارف و غیره منع کرده شده بود. چون این محدودیت ها به صورت عموم در 23 منطقه روسیه جاری شده اند. از 1 ژانویه سال 2025 شهروندان خارجی نمی توانند در کارهای خوراک عمومی، مغازه های فروش مشروبات و تماکو، اینچنین در ساحه های خدمت رسانی های اجتماعی از جمله بخش های ورزش، فرهنگ، فراغت و استراحت، تندرستی و معارف در ولایت مسکو کار کنند. طبق آخرین اطلاعی که رسانه های خبری پخش کرده اند، در سال آینده میلادی قانون ها نسبت مهاجران شدت زیادتر به خود خواهد گرفت. مقامات زیربط روسیه برنامه ها و طرح‌های را جاری نمودند که کار و فعالیت مهاجران کاری را در قلمرو روسیه در سالهای آینده سخت‌تر خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طبق آمار خدمات فدرالی امنیت روسیه، در نیم ساله اول سال جاری میلادی از روی تعداد ورود به قلمرو روسیه شهروندان ازبکستان پیش صف هستند. بنابر اطلاع سامانه سپوتنیک، تعداد شهروندان ازبکستان که در نیم ساله اول سال جاری میلادی به روسیه وارد شدند 1.8 میلیون نفر را تشکیل داده است که نسبت به سال گذشته 6% بیشتر است. اطلاع داده است خبرگزاری اربکا. با اطلاع این نشریه، با سگانه پیش صف شهروندان قزاقستان با 1.5 میلیون نفر حالتی و که نسبت نشانداد سال قبلی 8% زیاده است. حالت شهروندان تاجیکستان با قلمرو روسیه نسبت نشانداد سال قبلی 8% کم شده است.
یادآور می شویم که چند پیش گلنارا حسنزاده وزیر کار و مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده بود که تعداد شهروندان تاجیکستان که در نیم ساله اول سال جاری میلادی برای مهاجرت کاری از کشور به خارج رفته اند و طور نظررس کاهش یافته است. تاجیکانی که برای کار از کشور به خارج رفته اند در نیم ساله یکم سال جاری میلادی 392,805 نفر، همین دوره سال 2023 باشد 467,247 نفر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 16% کم می باشد. بنابر گفته خانم حسنزاده از این شماره مردها 314,052 نفر و زن 78,753 نفر 17% و 12% نسبت به همین دوره سال گذشته میلادی کم شده اند. از تعداد عمومی مهاجران سفر کرده 386,987 نفر برای کار به روسیه سفر کرده اند. اخیراً کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داده بود. فیروزه نورالله‌زاده، معاون اول رئیس کمیته کار با زنان، در نشست مطبوعاتی گفته بود که از شماره زنانی که از روسیه برگشتند، قریب 40,000شان به آژانس شغل مهنت مراجعت کردند و گفته این مقامدار زیاده از 19,000 نفر این زنها به کار دائمی تأمین شده، قریب 10,000 دیگر را به آموزش کسب جلب کرده اند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه های قنادی به کار جلب نموده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید @signmail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. کارمندان ریاست‌های وزارت کارهای داخلی و خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ایرکوتسک معاون رئیس دیاسپورای تاجیکان و رئیس مرکز ملی ازبکان را با گمان دست داشتن در تشکیل مهاجرت غیرقانونی بازداشت نموده‌اند. با نوشته سامانه آسیا پلوس، با اطلاع سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت ایرکوتسک، از ماه ژانویه سال جاری میلادی راهبران دو دیاسپورا در همدستی با مرکز تعلیم ایلاوگی با ایواز پول با شهروندان خارجی درباره دانستن زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه گواهی نامه داده، آن من بعد با مقام مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد می شده است. با نوشته منبع، در همین حال اکثر خارجیان در عمل در این باره دانش کذایی نداشته اند. این عملهای جنایتکارانه آنها با گرفتن پتنت کاری یا همان اجازتنامه کاری، اینچنین حجت اجازت زیست یا همان وینژه در ولایت ایرکوتسک مساعدت کرده اند.
و نوشته سامانه ازیپلو معین کرده شده است که برای گواهی نامه دانستن زبان روسی را گرفته درآمد به دست آورده اند. سامانه ازیپلو در ادامه نوشته در سر ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند در جریان کافت و کاب در دفترهای کاری و محل زیستی آنها کامپیوتر، فلش کارت، 1.7 میلیون روبل کارتهای بانکی و دیگر حجت ثابت کننده عملهایشان دریافت و مصادره شده اند. وابسته به این عمل
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
جانان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر جد انبر روزار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد ای زلفی کجد انبر روزار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد در امان و نظر آمد و نظر آمد
عزیز. دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشت و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.